18 اردیبهشت 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب الحکیم. بإذن الله تعالی سوره یونس رو شروع میکنیم. سوره‌ای رو که ما شروع میکنیم، ابتدا فضیلت سوره را روایاتش رو مرور میکنیم. در فضیلت سوره یونس چند تا روایت هست. یکی جناب کلینی نقل می کند از حسین ابن محمد عن معلا ابن محمد، معلا را اگر درستش کنیم، عن الوشا عن عبان که اینجا عبان ابن عثمانه، عن میمون القداح. این میمون قداح توثیق ندارد، بنابراین سند ضعیف می شد به میمون قداح. حتی اگر از معلا ابن محمد بصری ما صرف نظر کنیم، قال لی ابو جعفر اقرأ، بخون. میگه امام باقر به من گفتن بخون، قرائت داشته باش. قلت من ای شیء اقرأ، کجای قرآن رو بخوانم؟ قال من سورت تاسعه، سوره نهم را بخوان. قال فجعلت التمسها، فقال اقرأ من سورت یونس، قال فقرأت. گفتن سوره نهم. سوره یونس سوره دهم قرآنه، نه نهم، لکن ظاهراً در این شمارش انفال و توبه یکی حساب شده است، چنان که مشهورم شاید همین باشد که این دوتا از سبع توال است، چون هر دو در جنگ نازل شده، هم انفال هم توبه، و این دوتا را بهش گفتن قرینتین. بسم الله که ندارد توبه در وسط، بنابراین اگر شما انفال و براعت را یکی حساب کنید، یونس میشه نهمی. لذا بهش گفتن بعدم اقرأ من سورت یونس، یونس رو بخوان. فقرأت للذین احسنوا الحسنى و زیادتون ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله، قال حسبک. بهش گفتن چی؟ کافی است. خب این آیه 26 سوره یونس. قال رسول الله انی لعجب کیف لا اشیب اذا قرأت القرآن. این یه روایت. ضعف سندش بله به مطلب ضرری نمی رساند، چون مطلب این است که به دیگران احسان کنید، و تو این سوره هست الذین احسنوا الحسنى. خب و زیادتون ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله. این یک روایت تو کافی. من از کافی خوندم به خاطر اینکه در کافی مسند عیاشی هم این رو دارد. و بله روایت دیگر را هم باز مسندن برای شما میخونیم از ثواب اعمال شیخ صدوق. شیخ صدوق با سند خودش تا فضیل رسان، باز این سندم ضعیف. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سورة یونس فی کل شهرین او ثلاثه لم یخف علیه ان یکون من الجاهلین. هر دو مسما اگر کسی یونس رو بخواند او از جاهلین بله ترسیده نمیشد که از جاهلین حساب بشد. و کان یوم القیامت من المقربین. اینم ثواب الاعمال صفحه 132. باز عیاشی هم اینو نقل میکند، منتها من از ثواب خوندم، با این که شیخ صدوق متأخر از عیاشی است به جهت اینکه روایت در کتاب صدوق مسنده. و جناب طبرسی هم در مجمع ذکرش می کند. روایت دیگر روایت ابی بن کعب تو مجمع البیان دارد. من قرأها، ابی بن کعب می دونید از اصحاب پیغمبر، کاتب قرآن بوده است، حافظ قرآن بوده است و یکی از مفسرین قرآن هم هست. ابی از پیامبر روایاتی در فضائل صور داره، یکیش اینه. من قرأها، ابی همون بود که جناب خلیفه دو وقتی که آیه ادعای خودش را آورد که در قرآن ثبت کند، ابی ابن کعب نپذیرفت، گفت این آیه قرآن نیست. خلیفه زمان خلافتشه، گفت آیه قرآنه، باید بنویسید اینو تو قرآنها. گفت نه این آیه نیست، نمی نویسیم. از خلیفه اصرار و از او انکار از ابی، تا اینکه گفت خلیفه اگر اینو بخوای تو قرآن بذاری من کفن میپوشم و میام بیرون. دیگه وقتی این حرفو زد جناب خلیفه دست برداشتن و آیه مدعای خلیفه همون که از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما البتتا، این آیه ادعایی جناب خلیفه بوده است. ابی از قول پیامبر من قرأها اعطی من الاجر عشر حسنات به عدد من صدق به یونس و کذب به. اگر کسی این سوره یونس رو بخواند بله داده می شود از ناحیه اجر و پاداش 10 برابر عدد کسانی که تصدیق کردن یونس را و تکذیبش کردن، 10 برابر اینا حسنه بهش داده می شود. و به عدد من غرق مع فرعون و به عدد اونایی که با فرعون چه شدن؟ غرق شدن، بهش حسنه داده می شود. چون قصه یونس توش هست دیگه. این روایت رو ثعلبی هم تو تفسیرش، ثعلبی از مفسرین عامه قرن پنجمه و ابوالفتوح رازی ما هم نقل می کند. جناب ابوالفتوح روایات ثعلبی رو همه رو ترجمه کرده، تو کتابش آورده، لذا هر روایتی که شما غالبا یعنی شما در ابوالفتوح میبینید متن عربیش تو تفسیر ثعلبی هست، چون ابوالفتوح تفسیر فارسی است. و اما گفتیم اینجا خدمت دوستان که آیات قرآن خواصی هم برای آیات قرآن ذکر شده است. حالا مثلا خاصیت این بله بفرمایید سوره چیست؟ میفرماید که و من کتبها، تفسیر برهانه، از خواص القرآن نوشته است. من کتبها و جعلها فی منزله و سما جمیع من فی الدار و کان بهم عیوب ظهرت. ای کسی این سوره را چه کند؟ بنویسد و نوشته را تو خانه خودش قرار بدهد و اسامی من فی الدار را، اسامی اینایی که تو خونند را ببرد. خب و اینایی که تو این خونند هر کدام یه عیبی داشته باشند، ظهرت، عیباشون چه میشن؟ ظاهر میشه. مثلا اگه یکی دستش کجه، اگه یکی چشمش ناپاکه، میگه این به عیبهای اینا آگاه میشه و عیبا براش ظاهر میشه. و من کتبها فی تست، همون تشت، و قسلها به ماء نظیف، بنویسد روی ظرفی و بشورد با یه آب تمیزی بعد نوشتن، و اجنبها دقیقا، آرد را خمیر کند با این آب، علا اسماء المتهمین. خب اونایی که متهمند به یه مثلا جنایتی، به یه سرقتی، اسامی اینها رو ببرد و خبزهو، اون آرد را نانش کند، و کسر لکل واحد منهم قطعتن، از این نان یکی یه تیکه بدهد متهمین بخورند، و اکلها المتهم فلا یکادو یبلعها، خب ولا یبلعها ابدا و یقر به سرقته. اگر این نون رو بدد بین متهمین تقسیم کند، اونی که فاعل جنایت است، حالا اینجا سرقت گرفته شده، میگه بخورد، خودش اقرار میکند که بله من دزدیدم. توجه میفرمایید؟ از این قبیل روایات ما داریم، کسی هم نمیتوند اینا رو تکذیب کند. و بهترین مطلبش این است که تجربه کنند، یعنی وقتی یه همچی قضیه ای هست، بله تجربه کنند ببینن آیا درسته، یعنی اینجور در میاد یا در نمیاد. دقت کردین؟ و باز فی ما سبق گفتم اینا آیات خواص القرآنه و ما روایات خواص القرآنه که هر آیه ای چه خاصیتی دارد و تلقیه به قبول شده از ناحیه اصحاب، کسی مخالفتی نکرده. البته سند قطعی هم اینا هیچ کدامش ندارد، ولی گفتم به شما یه جلسه دیگه داریم که آیه قرآن رو برای هر چی بخوانی همون خاصیت رو داره، اون اطلاقات هم مؤیدشه. و بنابراین من نافی این روایات نیستم، عمل کنن. نه اون ثوابه، خواص نیست، اونی که شما میفرمایید ثواب و صور است که جعل شده است، خواص الآیات نیست. این بحث ما الان خواص آیات، یعنی یه آیه چه خاصیتی داره، یعنی دلت درد میکند میگه بله بفرمایید که بله میگه سوره، حالا اگه اشتباه نکنم چون از رو حافظه دارم برای شما میگم، میگه سوره کوثر را بنویسد بر کسی که ناراحتی دل درد دارد رو شکمش. بعد خب سوره کوثر هم که چیزی نیست، راحت میشه نوشت. بعد بشورد آبش را که شست بخورد، دل دردش خوب میشد. خب بله، کجاش مشکل؟ با هرچی، میخواد با زعفرون بنویسد، میخواد با ماجیک بنویسد، میخواد با هرچی دلش میخواد. کار کجاش سخته؟ به این آسونی شستنش مینویسد، بعد یه لگنی چیزی میگذارد زیر بدنش، یه لیوان آب هم میخواد بشورد، میشورد میریزه تو اون لگن، بعدم وردارد بخورد، بعدم ببیند که بعدم این است که دل دردش ببیند خوب میشد یا نه. خب اگر دل درد دواش به این راحتیه، خب حداقل به تجربهش میارزد یا نه؟ حالا تجربه کن. یا میگه اگر دختری هست که خواستگار ندارد، این ترشیده ها که فی کل بیت نیست مگر این که چند تاشون هستن، فلان سوره را بنویسند و بله آویزان کنند به بدنش. خیلی خوب، یعنی بذارن توی مثلا پوستی، توی ظرفی، آویزان کند به خودش یا به لباسش. بله، میگه بختش باز میشه، شوهر گیرش میاد. خب از این راحت تر دیگه امتحان کنن ببینن آب میشد یا نه، این کارو که بکنن این ترشیده آب میشد یا نمیشد. خب اینا که دیگه خیلی راحته، یعنی خمعونه ای نداره، نه کسی پول میخواد، دقت میکنید، نه هیچی. و کتاب های خواص الآیات هم متعدده، و شاید جلسه قبل بود نمیدونم اینجا گفتم، بله که همینجا گفتیم، بله هم اهل سنت دارن کتاب های خواص الآیات، هم شیعه دارد کتاب های خواص الآیات، منتخب البته بیشتر روایاتش از طریق عامه هست این خواص الآیات. ولی گفت امتحان، ما بن امتحان کنن ببینن نتیجه بخش است یا نه.
اگه نتیجه بخش نباشه چه طرف اعتقادش به آیات قرآن
فرست؟ چرا نه؟ بله خب این خاصیت رو ممکنه نداشته باشه. بعد پیش پیشم شما بهشون یادآوری کنید، بگید که بله این مقدرات را عوض نمی کند، صلاح و مصلحتت باشد آنچه که خدا می خواد چه واقع می شود، منتها این می تواند یک بهانه باشد و راه گشا باشد. چی؟ خب یعنی قبول میکند بعد؟ خیلی خب، حالا اگر بعد خودش قبول کند که دیگه خودش ازدواج و پذیرفته، شغل و پذیرفته، اگرم قبول نکند بعد خوردن اون غذای دعا خونده شما هم که میگید که هیچ قبول نکرده. علی ای حال ببینید، من میخوام بگم اینا احتیاج به سند ندارد، اینا احتیاج به چه دارد؟ تجربه. یعنی اینا را باید بدید به اون کسی که این مشکل دارد، ببیند آیا مشکلش حل میشد یا نه. اگه حل شد درسته، اگه حل نشد درست نیست. بنابراین سند صحیح هم داشت باید به تجربه برسد، و الا بله عمده این است که یعنی جواب بدد برای حل اون. برای روایات طبی هم همینو گفتیم باید جواب بدد. اگه جواب داد فهمم، اگر جواب نداد خب معلومه درست نیست دیگه. حالا مثلا فرض کنید میگه پاش درد میکند مثل آقای یزدی بادنجون بخورد مثلا تو روایت. خب حالا مثلا آقای یزدی، خب حالا آقای یزدی دو من بادنجون خورد هیچ فایده ای نکرد، خب معلومه این روایت درست نیست جعل. یا اگه درسته مورد خاص بوده، یعنی این داروی برای شخص خاصی بوده و به شخص خاصی جواب میداده، دقت میکنی؟ چون داروها اینجوری است که بعضیش به بعض جواب میدن، حتی تو پزشکی امروز هم همینجوره، میگن یه دارو ممکنه به یکی جواب نده به یکی دیگه جواب بدد، دقت میکنی؟ بنابراین این معلوم میشه به بعض جواب میداد، حد اقلش اینه. الان یه حال من این روایات خواص الآیات را رد نمی کنم، برخلاف بعضی آقایون که میزنن زیرش، نه، ولی باید تجربه بشه، امتحان بشه، امتحان کنید دیگه. و امتحانش راحت با یه آیه نوشتن، با یه آیه خوندن، با یه آیه بفرمایید که شستن و خوردن و اینا که کار مهمی نیست، که چیزی بله خیلی مهم نیست و سختم نیست. یا فرض بفرمایید باز مثلا تو قصه ازدواج دخترها داره، اگر این سوره و این سوره و این سوره را تو آب بله بندازند و بشورن و دختر چه کند؟ رو سر دختر ریخته بشود، دقت میکنید وقتش باز میشه. خب امتحان کنید ببینید وقتش باز میشد یا نمیشد و امثال سال. بیام سر خود سوره. بعد از بسم الله، که بسم الله رو دیگه اول سوره فاتحه گفتیم و دیگه اعاده نمی کنیم، میرسیم به حرف مقطعه الف لام را. باز اینم در اول بقره دیگه هرچه حرف داشتیم در الف لام میم اول سوره بقره اونجا گفته ایم، ولی اینجا فقط یک روایت، روایتش معانی الاخبار. شیخ صدوق در یه حدیث طویلی این حروف مقطعه رو از امام صادق علیه السلام میپرسند تا میرسه به این الف لام را. قال معناه الف لام را تو این روایت چنین معنا کرده اند: انا الله الرؤوف، انا الله الرؤوف. الف لام را را میگه معناش انا الله الرؤوف است. جناب علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش میگه این حروف مقطعه اسم اعظم خداست، لیکن باید این حروف به گونه ای با هم ترکیب بشد، ترکیبشو مردم بلد نیستن که هر حرفی کجا قرار بگیرد، ولی اگر حروف با هم ترکیب بشن و رسول یا امام، دقت میکنید، ترکیبش بکند میشه اسم اعظم خدا، که فدعا بهی اجیب، وقتی که دعا کند دعاش چه میشد؟ مستجاب میشد. لیکن میگه مردم ترکیبشو بلد نیستن که هر حرف رو کجا بگذارن. کسی که ترکیبشو بلده او رسول است، یا امام است که او وقت اسم اعظم را میشه اسم اعظم خدا که دعا به وسیله اون مستجاب. تلک آیات الکتاب الحکیم. خب تلک اسم اشاره مبتدا، اسم اشاره به دوره، تلک اسم اشاره به دور به جهت دلالت بر ارتفاع مکانت این آیاته، یعنی این آیات جایگاه بسیار رفیعی دارن، لذا به اسم اشاره به دور بهش اشاره می کند و علو مقام این آیات. چرا؟ چون این آیات کلام خداست که نازل شده است از نزد خدا، و خدا کیست؟ و خدا علی اعلاء رفیع الدرجات ذوالعرش است. بنابراین چون این کلام خداست و میخواد بگه خیلی بله خیلی جایگاهش بلند است و برتر است، به اسم اشاره دور بهش اشاره کرده است. تلک آیات، آیات خبرش، آیات جمع آیت است دیگه، آیت در لغت یعنی علامت، بنابراین آیات یعنی علامات. خب اینجا مراد از آیه یه مقطع کلامی است که یه کلام از کلام دیگه چه شده است؟ جدا شده است، به همین شماره هایی که در بین آیات وجود داره. پس اینجا مراد چیست؟ یه مقطع از کلامی است که به یه جهت مخصوصی از قبلش یا از بعدش تفکیک داده شده و جدا شده. پس بنابراین مراد به آیات اجزاء این کتاب آسمانی قرآن است. بله مانعی نداره، اجز که همون آیه مصطلحی که شما میگید اجزاء صور است، و صور اجزاء چیست؟ کتاب مجید است. پس بنابراین مراد از آیات قسمت‌هایی از همین کتابی است که در مقابل شماست. خب میگه تلک آیات الکتاب مضاف الیه. الکتاب اسمی است از اسماء قرآن کریم، خیلی خوب، و اضافه هم یعنی اضافه آیات به کتاب بهش میگن اضافه بیانیه. یعنی چی اضافه بیانیه؟ یعنی مضاف الیه ظرف چیست؟ ظرف مضافه، یعنی مضاف را ریختن تو ظرف مضاف الیه. یعنی آیات، ظرف وجودی آیات کجاست؟ این کتاب. ظرف وجودی آیات این کتاب است. تلک آیات الکتاب الحکیم. خب الحکیم وصف برای چیست؟ کتابه، نعت برای کتابه. حکیم بر وزن فعیله. چند جور میشد این حکیم رو معنا کرد؟ ملاحظه بفرمایید، چند تا معناش رو برای شما میگم. میتوانید فعیل بگیرید به معنا مفعول، مثل قتیل به معنا مقتول. فعیل به معنا مفعول اگر بگیرید یعنی مراد از این آیاتی کتاب حکیمی است که این کتاب محکمه. وقتی چیزی محکم باشد قابل این که شما اون را چه کنید؟ متلاشی کنید، سوراخ کنید، نقض کنید، فاسد کنید نیست. وقتی محکمه نه فساد پیدا می کند نه انسلام و نابودی. لذا میگه این آیات اینجوریست، آیات محکمیست که قابل فساد و قابل از هم جدائی و متلاشی شدن نیست. این یه معنا. دیگه معنی شو ظرف آیات کتابه، ظرف. چرا؟ نه همینم همینم بهش میگن اضافه آقای موسوی، همینم بهش میگن اضافه بیانیه. مراجعه بفرمایید. بیانیه
کتاب بیان کننده هر کتابی که
بیان کننده
هر چه.
اینم که به شما من اینم که خدمتتون عرض کردم این را هم اضافه بیانیه گرفتن. حالا شما میگید نیست نباشد به فلان خر ملا نصرالدین، خیلی مهم نیست. و این یه معنا دلیل، و در این صورت دلیل می شود که وقتی گفتیم فعیله به معنا مفعوله، دلیل می شد به این که اون کسی که دارد این کتاب رو نازل می کند او حکیم است، ناطق به این کتاب، منزل به این کتاب، دارای صفت حکمت است. چرا؟ به خاطر این که به وسیله این کتاب شما می توانید به معرفت و شناخت برسید. شناخت چی؟ تمیز راهی که می تواند شما را از هلاکت نجات بدهد. درست شو؟ خب این یکی بله دیگه، حکیم صفت. خب صفت کتابه، ولی در این حال که صفت کتابه معلوم میشد کتاب یکی که حکیم است، خود اون شخص هم دارای چیه؟ حکمته. اگر اشارات بو علی کتاب فلسفی است، درسته؟ معلوم میشد خود جناب بو علی چیه؟ فیلسوفه دیگه. و الا یه عوام که نمیتواند کتاب اشارات بنویسد که. خب اگر شما پذیرفتید اشارات شیخ الرئیس کتاب حکمت است، پس معلوم میشد خود مؤلف این کتاب که شیخ الرئیس است حکیمه. خب وقتی این کتاب کتابی است که کتاب حکیم است، پس منزل این کتاب، او کسی که این کتاب رو نازل کرده است، معلوم میشد شخصی است که حکیم بوده است، دارای حکمت. خب حکمت یعنی شما را به معرفت و شناخت میرساند، یعنی میتواند راه هلاکت را با راه نجات را برای شما چه کند؟ تعیین کند و مشخص کند. خب این یه معنا. معنای دیگر این که حکیم را شما بگویید به معنای محکم است یا جامع للحکم است یا فصل الخطاب است. پس اینم باز یه معنا. معنای سوم، حکیم رو بگویید فعیل به معنا فاعل، نه فعیل به معنا مفعول، مثل شهید به معنا شاهد. خب آفرین، یعنی حاکم. میگه تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی آیات الکتاب الحاکم. حاکم بر چیست؟ حاکم بر سایر کتبه. یعنی چی؟ یعنی شما بقیه کتابها را در مقایسه با این کتاب، این را بر اونا حکومت میدهید، معلوم میشد او کتابای دیگه چیاش درسته، چیاش چیه نادرسته. یعنی مثلا الان میخوان ببینید انجیل یا تورات، یعنی کتابهای آسمانی دیگری که در دسترسه، چقدرش درسته و چقدرش دچار تحریف شده است. با چه کتابی باید بسنجید؟ با قرآن. این قرآن حاکم بر اوناست و میتواند سره از ناسره اونا را تعیین کند. خب همون جور که میفرماید در قوله تعالی و مهیمنن علیه، هیمنه دارد. هیمنه یعنی همین حکومت، حکومت قرآن است بر بقیه کتب آسمانی. دیگه شمارشو شما بشمارید. می توانیدم چه بگیرید؟ این را به معنای حکیم را به معنای مفعل بگیرید، یعنی محکم. حکیم به معنا محکم، محکم یعنی صاحب حکمت، صاحب حکمت. چرا؟ چون قرآن مشتمل بر حکمت است. حکمت هم عرض کردم اینجا یعنی بیان واقع به ما هو هو، یعنی واقعیت رو به شما نشان میدهد، آنچه که تحقق دارد رو به شما نشون میده. باز معنای دیگرش می توانید که حکیم را وصف منزل قرآن بگیرید، که اینو قبلم گفتیم، وصف منزل بگیرید، وصف متکلمش بگیرید. یعنی این قرآن کتاب کسی است که اون شخص حکیم است. علی حال هر کدام از این معانی که شما بگیرید، خب به همه این اوصاف که گفتیم دال بر چیز؟ دال بر اعجاز قرآن کریم است، که قرآن کتاب چیه؟ معجزه هست، از جهات مختلف و متعدد اعجاز قرآن را میرساند. ببینید آقا، قرآن کتاب اعجازه به خاطر اینکه اصلا در زمان رسول خدا در تمام حجاز به عدد انگشتان دو تا دست آدمی که سواد چه داشته باشد؟ خوندن و نوشتن داشته باشد، در تمام شبه جزیره حجاز نبوده است. خوندن و نوشتن و نه علامه باشند، سواد خواندن و نوشتن به عدد انگشتان دو دست آدم نبوده است که خوندن و نوشتن بلد باشد. او وقت یه پیغمبر آمده در چنین محیطی که اینا اصلاً با چی؟ حتی نه با علم، علمو ولش کن، با خوندن و نوشتن، یعنی با کلاس اول و دوم ابتدایی، نه فاضل بوده ای با کلاس پنجم ابتدایی هم چی هست؟ بیگانه هستن، بهره ای حتی از خوندن و نوشتن نداشتن، معجزه خودش رو چی میارد؟ کتاب. اصلا این خودش معجزه است.
معجزه بودن
خب این خودش توی همچه محیطی، اصلا اینا بلد نیستن بخونن، بلد نیستن بنویسن. این بنده خدا آمده میگه معجزه من کتابه. اگر کسی توی دانشگاه برد و معجزه خودش را چی ارائه کند؟ کتاب ارائه کند. خیلی خوب جا دارد. اما در چی؟ اما در دار و ظلمات حجاز که اینا خوندن و نوشتن بلد نیستن، یه پیامبری بیاد بگه معجزه من کتاب است، اصلا این خودش معجزه است. دقت میکنید؟ لذا
اگر هست از شما سوال کنید که در اون زمانی که هیچ کی سواد نداشت معجزه پیامبر بود که این کتاب رو بوده، برای این افراد بی سواد نبوده.
چرا؟
این افراد که نفهمن چیز محکم ها فایده داره. مثل اینکه شما برید یک کلاس ابتدایی فلسفه بخواید،
بله
میفهمه، میگه من معجزه نیست که دارم فلسفه باشم. از خبس از شما سوال میکنه اعجاز باید جایی باشید که من درد کنم. پس باید رو اعجاز زیاد فکر نکنید، رو استحکام و صداد آیات
نه.
و حد به حق زدن و محکم زدن که نکنید مقابله کنید فکر کنید.
اتفاقا خوندن و نوشتن بلد نبودن. ولی ولی
شما اینا که خدا خرص میگه آقا شما اومده خرصفه
به شما نه شما داری مقال
حکمت رو
فهمیدم، مقالته داری میکنی. شما میگی ده جواب، خب صبر کن، اشکالتو کردی خلاص، حالا دستتو باز کن تا بذارم کف دستت جوابش. جواب چیست؟ جوابش این است که اینا خوندن و نوشتن بلد نبودن ولی فهمیدن قرآن معجزه است به جهت تأثیری که رو اینا میکرد و لذا
و
همون
جواب
نه همین دیگه اعجاز. آقا اعجاز قرآن جهات مختلفی دارد، یه جنبه اعجاز نه، یه جهتشو اینا درک کردن و اون جهتی که درک کردن این بود که اینا مثل این کتاب نمیتونن بیارن، چون تحدی کرد قرآن دیگه، گفت مثل من بیارید. خب اگه شما میگید این کتاب خدا نیست، خب شما مثلشو بیارید. و اینا نشستن تلاش کردن و نتوانستن، بنابراین اقرار کردن که معجزه است. ببینید مثلا بله متعدد داریم از افرادی که تصمیم بر قتل پیامبر دارن، یکیشون جناب خلیفه است. بعد همین خلیفه ای که با بعضی از آقایون بستگی دارد، همین خلیفه خودش میگه، میگه من تصمیم گرفتم که محمد رو بکشم، عرق خوردم، مست کردم حسابی، خیلی خوب که حالا دیگه بله با قدرت تمام، چون الکل حرارت ایجاد میکنه، بیام بکشمش. با شمشیر برهنه آمدم بالا سرش، گفتم آمدم که بکشمت. و رسول خدا همون جور که آرام نشسته بود گفت میخوای منو بکشی؟ گفتم بله. خب بکش، مانه اینات بکش، لیکن میخوای قبل این که منو بکشی چند تا آیه قرآن برات بخوانم؟ میگه گفتم خب بخون، ولی میکشم ادا، فکر نکنی نمیکشم ادا. گفتم باشه، حالا من چند تا آیه قرآنم برات میخونم تو بعد منو بکش. گفتم بخون ببینم. میگه او شروع کرد به قرآن خوندن و من شمشیرم رو بالا برده بودم که بر او فرود بیارم. همینجور که این قرآن میخوند من آروم آروم، هرچه او قرآن میخوند دست من با شمشیر میامد پایین تر. خب میگه قرائت قرآنش که تمام شد گفت خب من آمادم بکش، تمام شد. جناب خلیفه مدعی است که من اینجا چه آوردم؟ اسلام آوردم، به جای این که بکشمش اسلام آوردم. ادبیات عرب شعره، ادبیات فقط یه شعر داشتن، اون شعرشون هم محتواش رو ببین، محتواش از وصف زن معشوقه و از وصف شراب و از وصف قارت بالاتر نمیرد. یعنی ممکنه از حیث ادبی، ادبیه به معنای لفظ، ممکنه از حیث الفاظ بله غنی باشد، لکن از حیث معنا سه تا چیز بیشتر نیست. یا دارد معشوقش رو وصف میکنه، شما اشعاری که تو مقنی و تو سیوطی و تو مطول خوندید همه همین بود دیگه. خب یا وصف معشوق است یا وصف شراب است و مستی و خراب آبادی، یا وصف قتل و قارت و جنایت، چون اینا شغلشون قارتگری بود. خیلی همین، یعنی اگر از حیث لفظم ادبیتشون بالا بود لکن از حیث معنا خیلی پست بود، یعنی اصلا از این ستا پاشو بیرون نمیگذاش. خب الان یک کتابی آماده است، هم از حیث لفظ خیلی بالاست هم از حیث معنا. میگه اینا نمیفهمیدن. چرا میفهمیدن؟ و لذا آمدن پیش او بنده خدا، اسمشو بگید، سوره بله الرحمن، میگه بله زرنی و من، سوره چیه؟ زرنی و من خلقت وحیدا. خب بله عباس زرنی و من خلقت وحیدا، آمدن پیش این، اسمش هم هست، گفتن که یه چیزی بگو، این محمد با این کتابش با این آیاتش همه رو دارد مسلمان میکند، فقط قرآن میخوند خلق مسلمان میشن. و پس میفهمیدن اجازه که مسلمان میشدن، ولی اگه نمیفهمیدن اجازه که مسلمان نمیشدن. نه همشان، همون قسمتیش هم که میفهمیدن برای اسلام آوردنشون کافی بود. ممکنه ببینید ما که داریم تو خود روایات تفسیری که ممکنه آیاتی باشد که درک معنا و فهم آن مختص به مردم چه باشد؟ آخر الزمان باشد، او اشکالی نداره. کل کتاب اگه مجهول باشد برشون عیبه، اما یختشو بفهمن یختشو نفهمن عیب دیگه نیست. یعنی بس مخاطب یه چیزیشو میفهمه، مضافن به این که مخاطب این کتاب فقط اون عرب بیابان نشینه 15 قرن پیش که نبوده است، مخاطب این کتاب انسانها هستند الی یوم القیامته. پس اگر یه مقدارش هم مال انسانهای آخر الزمان باشد اشکالی ندارد. اشکال اونجا وارد میشد فاضل بودی، اشکال شما اونجا وارده که اون کسانی که در عصر رسالت باشن هیچیشو نفهمن، و اینجور نبود که هیچیشو نفهمن. چرا؟ همونم اجازه
که اگر هر عاقلی بشنود
تسلیم میشه. اجازه قرآن اینا رو میگرفت. لذا آمدن پیش اون بنده خدا گفتن یه چیزی بگو ما این کتاب محمد را توصیف کنیم باش. و وقت خود قرآن میگه فکر ثم قدر ثم، سوره مدثر بخونید، زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محدت له تمهیدا ثم بعدش انیدا. بعد چه گفت؟ فکر و قدر فقتل کیف قدر. بعدش و قال این هازا الا سحر یؤثر. ولید ابن مغیره آمدن پیش ولید، خودش یک بله ادیب تمام بود، گفتن این کتاب هرچه نگاه که گفت این یه چیز عادی نیست، هی فکر کرد فکر کرد فکر کرد تا آخر گفت بابا بگید این سحر، بگید این سحر. یعنی سحر میکرد، ببینید، یعنی مردم وقتی میشنیدن با همین الفاظ، با همین آهنگ قرآن، با همین قرائت، هیچی تمام میشد دیگه.
سحر به این معنی که تو ذهن ماست نبا، سحر به این که معنی تسلیم میشد.
اون داره میگه سحر،
عجبا، بزنن.
همین یعنی اقرار،
دهانشون رو قفل میشن،
یعنی اقرار به اعجاز تمام شد.
بله، وقتی یک شخصی در یه مناظره ای سرکوب بکنه طرف رو از نظر کلام حق، نمیگن سحرش کرد، میگن او را تسلیم کرد نسبت به حق.
عجب، ما نمیگیم قرآن سحره، چرا او داره میگه که مخالف رسول خدا و قرآنه، اومدن بهش میگن یه راه فرار برا ما پیدا کن تا ما این کتاب را که مجاز میکند خلق را توصیف کنیم. گفت بگید سحر، بگید سحریست که تأثیر میگذاره. دقت میکنید؟ و لذا به پیامبر نسبت سحر دادن دیگه، انه ساحرون. خیلی خوب، بنابراین کتاب همون موقع زمان نزولش اثر میکرد و بزرگترین تأثیر را در اسلام آوردن مسلمین وقت خود قرآن داشت. آیات رو که میشنیدن میپذیرفتن این که معجزه الهیست. خب پس وقتی مردم نزول هم بپذیرند و بفهمند کافیست، منتها آیا لازمه همشو بفهمند؟ نه. خب مدعی هستن که حتی در بعض کتابهای انسانها، حالا در بعض کتابهای مثلا فرض کنید فلسفی یا در بعض کتابهای عرفانی، ممکن است مطالبی باشد که در قرون آینده معلوم بشد شیخ الرئیس چه گفته است یا ابن عربی چه گفته است مثلا. حالا من قبول ندارم، ولی اونایی که معتقده به این حرفان، این حرفا رو میزنن. خب اون وقت آیا صحیح است شما بگید پس ابن عربی یا شیخ الرئیس کتاب برای کی نوشته است؟ لازم نیست همون آن همه بفهمند، همون آن یه عده‌ای میفهمند، ممکن است در آیندم یه عده دیگه بیان بفهمند، همون جور که دارد که قرآن را در آخر الزمان یه عده‌ای بهتر از اونایی که زمان نزول قرآن بودند فهم می‌کنند. و صلی الله علی محمد و آله.